بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و از اینکه در این ساعت شبانگاه 28 بهمن ماه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقدیری ویژه دارم. از حوالی ساعت 20 با شما همراه بودیم تا قریب به ساعت 21 چند دقیقه مانده به این ساعت این همنشینی و همدلی ادامه خواهد داشت. امشب به شکل ویژه نقد و نظر داریم بر اهمیت جایگاه نقد ادبی و همچنین انتقادهایی که طی چند وقت اخیر بیشتر در فضای رسانه درباره ضعف خلاقیت‌های هنری در حوزه نقد آثار ادبیات داستانی مطرح شده با افتخار از دو مهمان عالی مقام، جناب دکتر احمد شاکری، نویسنده منتقد ادبی، عضو هیئت علمی استادیار گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، و جناب احسان عباسلو، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و البته مدرس ادبیات داستانی. هر دو عزیز چه در مقام داوری جوایز ادبی چه درو کردن این جوایز دستی بسیار بسیار گرم دارن. در فاصله این درنگ رسانه‌ای کوتاه خدمت آقای شاکری نکته ای رو عرض کردم، میخوام وام بگیرم از فرمایش جناب عباسلو. چند سالی که جناب شاکری جایزه کتاب سال رو برای انجمن مخفی گرفت، چه آن سالی که در حقیقت ایشان جایزه جلال رو برای اثر گستره نقد خودشون درباره مانایی و مینایی گیری، حالا من نمیدونم اطلاع داشتن از قبل یا نه، با توجه به شناختی که از آقای شاکری دارم بعید میدانم، اما در همون سال طی دو گفتگو با دو رسانه کاملا شناسای کشورمان تقریبا زیر و بم این دو جایزه، یعنی جایزه کتاب سال و جایزه جلال رو به همدیگه دوختن، کاملا هم مثل همیشه زبانشون مستند به روایت و متقن در حوزه به قول معروف اطلاعات جامع. این همون جایی که شما بهش اشاره کردید جناب عباسلو، نخست لزوم تفکیک میان نویسنده و منتقد، دو دیگر پذیرش نقش‌های متفاوت، پرسشی که جناب شاکری بهش اشاره کرد که اصلا این کنشگری منتقد منتقدان چیست، چه کسی میتواند در این جایگاه کنشگری قرار بگیره. کماکان با شما هم عرضم استثناها رو کنار بگذاریم، در نگاه کلان این مسئله، یعنی در هم تنیده شدن مقوله نویسنده و منتقد، حداقل در جامعه ما در بسیاری از موارد رخنمایی تلخی دارد. اما نقد جناب شاکری بزرگوار، کاری که شما با دو جشنواره کردید، چه در مقام نویسنده، تاکید میکنم شما یکی از مهمترین جایزهای کشورمون رو، چه در مقام یک منتقد اثرتون یکی از جوایز معتبر کشور رو گیر. اصلا مفهوم نقد که من از پرسش پایانی شما اون رو وام میگیرم که آن کسانی که محقند در جایگاه کنشگری ناقد قرار بگیرند آیا واقعا در جامعه ما قرار گرفتند یا نه، این یا نه رو روش تأکید میکنم، چون در کنار صراحت و صداقتی که عرض کردم یکی از اساسی ترین ابزارهای منتقد جسارته، که حداقل میان جامعه منتقدان ما کمترین مسئله دیده میشه مگر استثنایی، چون همه نگران بخشی از مطامع خود هستند که اگر له این بگویند آنها ناراحت میشوند، علیه این بگویند دیگری ناراحت میشوند، و در نهایت آن چیزی که باید بهش دست پیدا کنند و دست پیدا نمیکنند، پس خیلی از گفتنی ها رو نمیگویند. در خدمتتونم.
بله، متشکرم از شما. البته بحث در مورد نقد ادبی همونطوری که آقای عباسلو بهش اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، واقعا یه بحث مفصلی است. به خصوص یکی از کارهایی که در مطالعات علمی باید انجام بشه در وهله اول احصاء مسائله.
بله.
چرا؟ به این دلیل که این مسائل در یک ساختار مرتبط مرتب علی منسجم در کنار هم قرار میگیره. یعنی کار اولین کاری که هر پژوهشگری یا حتی کسی که میخواد پایان‌نامه و رساله خودش رو در مقطع دکترا یا ارشد بنویسه این است که موضوع و مسئله پژوهشیش رو روشن بکنه. یکی از کارهایی هم که معمولا پژوهشگران انجام میدن احصاء کارهایی است که یا مسائلی است که تاکنون انجام شده.
درست.
و در مجموع احصاء مسائل کلی است که در اون حوزه وجود داره، برای اینکه بتونن اولویت ها کارهای انجام نشده رو رصد بکنن و اونها رو انتخاب بکنن. ضمن اینکه پرداخت به هر مسئله نیازمند به اخذ مبانی داره، یعنی به تعبیری مسائل پژوهشی اینها به صورت مرتب و معللی در طول هم قرار می گیرن. برخی از مسائل نیاز به پیش نیازهایی دارن که بدون حل اونها مسائل دیگر رو نمیشه حل کرد. حالا دو تا ساحتی که به نظرم پاسخ شما رو حتما خواهم داد. دو تا ساحتی که باید حتما از هم تفکیک بشه این است که معمولا ما وقتی از ضرورت و اهمیت نقد صحبت میکنیم از نقد به ماهو نقد صحبت نمیکنیم، از جریان نقد صحبت میکنیم. یعنی باید بین کنش فردی و کنش جمعی حتما تمایز قائل بشیم. یعنی بحث ضرورت این است که ما در کشورمون یا در هر کشوری نیازمنده به یک جریان موسعی است که بتونه به صورت متوازن با ادبیات اون کشور پیش بره. بنابراین این رو ساحتش رو باید از نقد فردی جدا کرد. نکته دیگری که باز خیلی مهمه، حالا چه در نقد و چه در نقد نقد، وابستگی نقد به تئوری ها و به مبانی است. به چه دلیل؟ به این دلیل که نقد یک شاخه میانی است، یعنی باید اصول موضوعی خودش و مبانی خودش رو خودش توضیح نمیده. این پژوهش ادبی است، این نظریه ادبی است که توضیح میده. کار منتقد در حقیقت تطبیق این با مصادیق خارجی است.
درسته.
یک موقعیت واسط داره بین نظریه و مصداق، یعنی رو مصداق ها میاد تحقیق میکنه. یکی از نکات و گسست ها این است که ممکنه حالا حضرت عالی یا آیه عباسلو هر دو میدانید و احیاناً برخی از مخاطبان رادیو گفتگو هم مطلع هستن، کسایی که در فضای ادبیات هستن میدونن که در کشور ما چند ده فصل نامه حالا علمی پژوهشی یا علمی ترویجی در حوزه ادبیات و خاصه مثلا با موضوع نقد ادبی داریم. در فضای دانشگاهی ما یکی از شاخه های علوم انسانی زبان ادبیات فارسی و چه در بحث ترجمه، اینها ورودهای متعددی به حوزه ادبیات داره.
بله.
جدای از این که مثلا رشته ادبیات پایداری در برخی از کشورها در برخی از دانشگاه‌ها به صورت خاص تأسیس شده و تو این حوزه دارن کار میکنن، سالیانه مقالات بسیار متعدد در حوزه ادبیات فارسی و بخش عمدهشون در حوزه نقد ادبی منتشر میشن، رساله‌های متعددی در این زمینه دارن تولید میشن، آثار ترجمه‌ای داره به زبان فارسی ترجمه میشه. خب الان در برآورد ما و الان که داریم صحبت میکنیم از ضرورت و اهمیت نقد، اینها چه سهمی دارن؟ بررسی این خیلی مهمه. یعنی واقعیت این است که یک گسستی میان تولیدات نقد ادبی دانشگاهی و فضای ادبی کشور وجود داره. این خودش محور بیش از یک جلسه بحثه که چرا چنین شده، چرا دانشگاه‌های ما فاصله گرفتن از میدان، اصلا مخاطب دانشگاه‌های ما کیه و کجاست.
بله.
بالاخره همین نویسنده هایی که دارن آثار رو تولید میکنن، حتی اهالی نشر، کسایی که اهالی نشرن، حتی برخی از منتقدین ما، اینها نسبتشون با فصلنامه های علمی پژوهشی چیست؟ واقعیت این است که این نسبت نسبت گسسته است و این برمیگرده بخشش به فضای علمی در دانشگاه های ما که بیشتر برای خودشون تولید میکنن. الان فضای دانشگاهی ما بیشتر گرفتار انتشار مقاله برای طی کردن مدارج علمی هستن، نه برای
کامل.
تولید
کامل.
و بلکه بالاتر از این اساساً مسئله مند به حوزه ادبیات نیستن، خودشون رو هم جنس ادبیات و در خانواده ادبیات نمیبینن. بخش عمده از اساتید اینطوری. بخش دیگری که مهمه عزیزان این است که دانشگاه ما داره چی تولید میکنه؟
بله.
داره علم انسانی اسلامی تولید میکنه یا صرفا در فضای ترجمه ای گیر کرده؟ به نظر من به قطع میتونم بگم دومیشه.
یعنی شما گیر کردن در فضای ترجمه.
بله کاملا در فضای ترجمه است. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید، اولین مشکلی که حالا به خصوص دانشجویان دکترا، چون در بحث ارشد چندان در موضعی نیستن بتونن نظریه ای رو نقد بکنن،
در میابن.
حتی در مقطع دکترا هم دانشجویان اجازه ندارن که وارد بحث از نظریه بشن، بلکه میگن این نظریه موجود رو شما حد اکثر میتونی تطبیق بدی، وارد خود اون نظریه نمیشه. چه برسه به این که تولید فکر و تولید نظریه بکنن. خب این یعنی وابستگی و ترجمه بودگی. نکته دیگری که باز مترتب بر این میشه این است که بسیاری از این رویکردهایی که تحت عنوان رویکردهای نقد ادبی مطرح میشه، اینا ماهیتشون یک ماهیت تکثرگرا و نسبیگرا و ناشی از شکاکیت و پلورالیسم معرفتی است. یعنی اینا وقتی وارد فضای ادبیات دفاع مقدس هم میشن، سخنی از حقیقت دفاع مقدس نیست، بلکه اینه که رویکردهایی وجود داره. میگن در دفاع مقدس یک کسی رویکرد تلخ داره، یکی رویکرد سیاه داره، یکی رویکرد ایدئولوژیک داره، اینا همه در کنار هم باید بررسی باشه. لذا نکتم این است که الان فضاهای دانشگاهی ما در فضای نقد ادبی نه تنها نمیتوانند با مخاطب عام ارتباط برقرار کنند، نه تنها نمیتوانند باری رو از روی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بردارن، بلکه عملا تبدیل شدند بخش عمده ایشون به مانع ادبیات متحد و دارن چیزی رو تئوریزه میکنن که اساسا مخالف مبانی و ارزش هاست. اما در مورد نقدی که گفتید، ببخشید من کوتاه عرض بکنم، این است که نقد چقدر، آیه عباس هم اشاره کرد، این نقد چقدر اهمیت داره. من اخیراً که یعنی کمتر از یک ماه، یک مجموعه نقد از بنده منتشر شده به نام جمال و جلال رمان. همونطوری که اشاره کردید، تقریبا سال هاست کسی مثل حقیر، آیه عباسلو و دیگران در هر دوره جایزه ادبی ما نقد داشتیم، احتمال میدادیم، یعنی احتمال خود بنده این بود که خب این نقدها شاید به اندازه کافی مقنع نیست، شاید به اندازه کافی مستدل نیست که آقایون رو اقناع بکنه. یعنی همه فرضشون این است که ما مطیع دلیل هستیم و اگر دلیل باشه روندمون رو عوض میکنیم، در انتخاب داورها تجدید نظر میکنیم، فرایندها رو اصلاح میکنیم و الزامات دیگری که جایزه ادبی جلال به عنوان جایزه بسیار مهم در حوزه ادبیات باید داشته باشه. خب سفارش دهنده جمال و جلال رمان کیه؟ خانه کتاب و ادبیات. پیشنهادی من دادم که حالا این پیشنهادم بد نیست اینجا عرض بکنم، گفتم جایزه جلال نیازمند به یک امر انضمامی معنوی و فرهنگی داره. یعنی شما یک عشر یا یک پنجم این هزینه ای که برای 500 میلیونی برای برگزیده میدید، یک دهمش رو صرف تولید مجموعه نقد بکنید در تمام شاخه ها. نقد رمان، نقد مستندنگاری، نقد نقد و پژوهش و نقد داستان کوتاه. خب یک مورد رو اینا موافقت کردن و جمال و جلال رمان. جمال و جلال رمان طولانی شد. نقد 5 داستان بلنده که در 16 یعنی دوره گذشته جایزه جلال اینا نامزد شدن. غمسوزی، بیروز، فصل توت‌های سفید، سفر به آتش، گروگان کشتگی. خب این انجام شد. حجم این نقد 760 صفحه است. این نقد در بررسی دوستان و مدیران وقت خانه کتاب و ادبیات، اینها به بنده امر کردن که شما اجازه ندید رو جلد بزنی که این نقد داستان‌های برگزیده جلاله. چرا؟ عجب. چرا؟
نمیدونم، وقتی سفارش دهنده همچین حرفی میزنه
چون باب میلشون نیست.
فقط همین دلیل.
بله بله. چون نمیپسندن، چون اگر بپسندند، اگر تصدیق به این نقد بکنن، باید تصدیق به این بکنن که خب داورا چرا این انتخاب کردن و این نقد به عمل کرده خودشونه.
درود.
من این تجربه عملی تفسیر، من 6-7 ماه از عمرم و 750 صفحه نقد نوشتم. به خود آقایانم گفتم اگر نقد من و این مجموعه مخاطبی نداشته باشه، حداقل یه تأثیر باید داشته باشه و اون این است که به متولیان جایزه با همه دلایل ثابت بکنه که شما خطا کردید. ولی متاسفانه الان که پیش شما نشستم، باید بگم موفق به این کارم
نشده. من از همینجا توی این برنامه زنده قول میدم، چون عموما من راجع به کتاب‌های هیچ بزرگواری از جمله جناب آقای شاکری سخن نخواهم گفت مگر اینکه پیش از اون اثر رو مطالعه کرده باشم، اما بسیار از روایت پیشین اثر، بهتر بگم اثر پیشین ایشان، چون فراوان آموختم درباره این جمال و جلال رمان هم بعد از مطالعه در همین برنامه، روایتی این بار با میزبانی از یکی از بزرگواران در خود جایزه جلال خواهم گذاشت، چون که پیش از این هم افتخار داشتیم جناب آقای گلعلی بابایی رو به واسطه دوره سکانداریشون در جایزه جلال در همین برنامه میزبانی کردیم. اما این نکته رو عرض بکنم، ما دقیقاً 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. نمیخوام طرح پرسشی داشته باشم، ممکن است عزیزان هر دو بزرگوار نکاتی رو یا برای جمع‌بندی یا تاکید بر فرمایشات پیشینشون داشته باشند که میتواند در قامت دو بازه زمانی 5 دقیقه با دوستان عزیز شنونده قسمت بشه. جواب عباس تو 5 دقیقه نخست با شما، برای جمع‌بندی یا نکته‌ای که فکر میکنید عنوانش میتونه جذاب باشه در خدمت.
خب با توجه به فرمایشات آقای شاکری، من فکر میکنم یه حلقه مفقوده دیگه ما اینجا داریم تحت عنوان نقد پذیری.
یعنی منهای اون حلقه ای که میان تولیدات دانشگاه و تاثیرگذاری در جامعه است، شما ضلع سوم نقد پذیری رو اضافه میکنید.
چون اگر نقد پذیری وجود داشته باشه رغبت به نقدم حاصل میشه.
حداقل کتاب آخری که مثلا
ببینید اگر این نقد پذیرفته بشه منتقدم به وجد میاد که کارش رو ادامه بده، نه اینکه بیاد مثلا چندین ماه یکی زحمت بکشه مطلبی بنویسه بعد حتی اونایی که این نقد بهشون وارده به خودشون هم هیچی نگیر. این نشون میده که نقد پذیری متاسفانه در کشور ما آنچنان که باید، و جالبه که در نزد اون عزیزانی که باید بیش از همه هم نقد پذیر باشن،
درود بر شما،
چون اونها متولی اصل قضایا هستن، اونها هستن که میتونن جریانات ادبی رو سر و شکل بهتری بدن و ضمن اینکه خیلی از جوایز رو هم اونها دارن مدیریت میکنن. اگر جوایز اصلی کشور ما بتونن به مسیر درست خودشون هدایت بشن، طبیعتاً نتایجش هم به خودمون برمیگرده. اگر قرار باشه به بیراهه بریم، حتی نقدم نپذیریم و در صدد اصلاح هم برنیایم، چه انتظاری داریم که این مسیر با این همه هزینه‌ای که فرمودن واقعا داریم میکنیم، این همه هزینه مالی داریم میکنیم، زمانی نیرویی، میخوایم به کجا برسیم؟ یعنی آیا یه گزارش فقط کامل کنیم که ما فلان سال فلان دوره جلال رو مثلا حالا جواز دیگه میتونیم فقط برگزار کردیم تموم شد رفت؟ خب این بازخورد این جریان تو کشور ما قرار تاثیرگذار باشه. اصلا اساسنامه جلال حالا یا همه جوایز این است که تاثیرات مثبتی رو در نهایت داشته باشه تو کشور. یعنی قرار هست که جایزه جلال بیاد جریان سازی بکنه تو کشور ما.
بله.
اما اگر قرار باشه مسیر غلطی رو بره، بعدم یک جوری حتی در صدد این باشن که سرپوش بزنن، صدا اصلا دیگه در خصوص اون جایزه حتی در نیاد، یعنی ما حتی داستانها رو هم نخواهیم نقد بکنیم، پس انتظار چه بازخوردی قرار داشته باشیم و این بازخورد چه جریانی قرار است که بسازد؟ میبینیم که فقط هیچ هزینه های بیهوده داریم میکنیم تو این قضا. بنابراین باید اون نقد پذیری رو نزد مدیرانمون بل اجبار هم که شده، به نظر من اون مدیران بالاتر لااقل، شاید باید از سمت خود وزیر محترم ارشاد و هر کسی دیگه ای تو هر نهادی اون نفر اصلیه بیاد به زیر دستان خودش مکتوب بکنه که آقا نقد پذیر باشید. واقعا مگر ادعا نشد که ما اومدیم همه رو مثلا تو همین دوره اخیر هم من نقد داشتم به همین دوره اخیر هم، خب دوره اخیر هم نهاد
جایزه جلال
بله در خصوص همین حالا آقای شاکر سال قبل رو زحمت کشیدن، اما همین امسال هم خیلی چنگی به دل نزده چون در نهایت دوستان وقتی نداشتن آثار رو ببینن. یعنی ساده ترین کاری که میتونست انجام بشه این بود که خیلی زودتر بیاد این دبیرخونه شکل بگیره. بعدم اصلا آدم ما این همه آدم ادبیاتی مرتبط داریم، یه دبیر چرا باید کسی باشه اصلا فصل مشترک با وجود ادبیات
خود نشست خبری هم این قضیه عنوان شد. درست
ببین مگه قحط الرجال هست توی حوزه ادبیات؟ ما اینقدر اسامی بزرگی داریم تو حوزه ادبیاتمون که میتونستن در بیاد.
پاسخی هم که گفته شد پاسخ خیلی عجیب، نمیدونم دوستان قرائت کردن نشست خبری رو یا نه، اما پاسخ این گونه بود که در دوره پیشین وزارت جناب دکتر صالحی، زمانی که آقای انتظامی به عنوان مسئول رئیس خانه سازمان سینمای انتخاب شدن، ایشون سابقه ای تو سینما نداشتن ولی مدیریت بسیار درخشانی داشتن. در مورد دبیر محترم این دوره جایزه جلال هم این گونه عنوان شد که الزامی نیست که حتما خود دست به قلم باشد، مدیریتشون تاثیر گذاشت.
واقعا اینو توجیه دیگه، بالاخره در حوزه ادبیات لااقل میپذیرد که ما خود دبیرمون هم ادبی باشه. ببین همین ها باعث میشه اون عزیزانی که میخوان شرکت بکنن بالاخره
بله،
بدونن که انگیزه
بیشتری داشته.
حالا ما عرضم نقد جلال نیست صرفا، من میخوام برگردم آره اون جنبندیه رو بخوام داشته باشم. این است که نقد پذیری متاسفانه در کشور ما جا نیفتاده. دوستان باید بپذیرن که ما دوستانشون هستیم، اصلا به خودشون نمیخوایم ایراد بگیریم، به شیوه هاشون، به عملکرد هاشون داریم نقد میکنیم، با خودشون هیچ زاویه‌ای نداریم، هممون به هر حال دغدغه ادبیات رو داریم. پس جمع ببندم فقط با نقد پذیری، انشالله که نقد پذیر باشیم.
انشالله. مسئله اصلی این است، من روی صحبتم کاملا با دولت چهاردهمه، چون در تمام احکام با یه جستجوی ساده دوستان از شرمنده میتونید رو به دست بیارید، در تمام احکامی که جناب صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تمام معاونت ها و مدیریت های میانی که ایشان منصوب کردن در ذیل 7، 10، 11، 14 بندی که آنها را مکلف کردن، یکی از گزینه ها حتما نقد پذیری است و تمامی دوستان بر این مسئله تاکید داشتن که ما یکی از اصلی ترین نگاه هامون در مواجهه با هنرمند و رسانه نقد پذیری. امیدوارم از فضای شعار به حوزه عملگرایی که تعدادی از مدیران البته این مسئله رو انجام دادن، حداقل میتونم به رائد فریدزاده اشاره بکنم، از همین مهمتر خود آقای شاهسواری دبیر جشنواره فیلم فجر امسال که تمامی نقدها رو پذیرفت، در دو مورد عذرخواهی کرد که این کمتر میان مدیران فرهنگی ما دیده شده. 5 دقیقه پایانی جناب دکتر شاکری باشه.
خواهش میکنم. باز تشکر میکنم از رادیو گفتگو حضرت عالی و جناب عباسلو. من فکر کنم دو نمونه یا دو خاطره کوچک دیگری عرض میکنم، اینها شاید مستاقیتر، عینیتر و گویاتر باشه. از جایی از بنده خواستن که داستان بلند یا رمان رخچو نوشته های دکتر محمد حنیف رو نقد بکنم، گفتن نقد بکنید. خب من تقریبا 1 ماه از وقت خودم رو نقد کردم و نقدمش رو 30,000 کلمه، یعنی 100 صفحه. کسی که زنگ زده بود گفت شما نقد رو بفرست، گفت چقدر حجمه؟ گفتم 30,000 کلمه است. گفت نه ببخشید، ما فقط 300 کلمه میخوایم، چون رسانه ها بیشتر از این نمیخوان. و از بنده تشکر کرد. گفتم اشکال نداره، شما این رو حداقل دریافت بکنید و به خاطر این کاری که انجام شده وقتی بگذارید با ناشر و با نویسنده که من حداقل نتیجه این 1 ماه رو خدمتشون عرض بکنم. و این کار رو هم انجام ندادند. یعنی اینی که میگید نقد پذیری یعنی این، یعنی اصلا درکی از این که کسی به صورت رایگان 1 ماه از وقتشو بگذاره اثری رو نقد بکنه، درک ما از نقد اینه که مطبوعات از ما 300 کلمه میخوان. خیلی ممنون که 30,000 کلمه نوشتید. دوم، خب ناشری به نام کتابستان رویه ای رو در انتشار داستان معصومین داره، از جمله کتاب های مثل حیدر و داستان فاطمه که هر دو کتاب های موهنی هستن. در کتاب حیدر، عذر میخوام اینطوری رو روایت میکنم، که از زبان امیرالمومنین، امیرالمومنین میفرماید که ما میخواستیم بریم خارج مدینه تفریح کنیم، برای سرگرمی رفتیم خارج مدینه، کنار یه رودخانه نشستیم، پیامبر اکرم تنابی رو بین دوتا درخت بستن که حسنین تاب بازی کنند، حسنین آب بازی کردن، قلعه گلی ساختند و حضرت فاطمه هم از داخل کیفش خرمایی در آورد، مثلا به من تعارف کرد و من خوردم. و حالا نکات موهن دیگر، خود ناشر رو دعوت کردیم حالا خوندن این نقد این، و ناشر با شنیدن نقد ها گفت من این رویه رو میخوام ادامه بدم و ادامه داد و شد داستان فاطمه، که داستان فاطمه از حیدر موهنتر و بعضن مشتمل بر کفرگویی است. داستان فاطمه از زبان نبی مکرم، از زبان حضرت فاطمه زهرا و مشتمل بر ادبیات، ادبیات لومپنیزمه. خب خود نویسنده داستان فاطمه آیه علیرضا نظری خرم خودشون در جلسه نقد گفتن که من 1 ساعت هم کلاس داستان نویسی نرفتم. خب نتیجه اینها چه شد؟ نتیجه این شد که شجاعانه نویسنده، یا متحورانه بهتره بگیم، گفت که من این مسیر رو ادامه میدم، راجع به حضرت مهدی صلوات الله علیه هم داستانی نوشتم و داستانهای دیگه هم خواهم نوشت. عرضم این است، وقتی نقد جریانی نباشه، وقتی نقد سفارشی باشه، وقتی نقد یک رکن آزاد و مستقل نباشه، وقتی خفه بشه زیر جریانهایی که قدرت دارن، قدرت منظور سیاسی نیست، ناشرها قدرت دارن، یعنی یه ناشر میتونه در مقابل همه نقدا بریم بیسته بگه من این کار رو انجام میدم، این به نتیجه نخواست.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو استاد عالی مقام، دوست بزرگوار جناب احسان عباسلو، پژوهشگر نویسنده مترجم و البته مدرس داستان نویسی، جناب دکتر احمد شاکری نویسنده منتقد ادبی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه ادبیات و اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی که در بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی با محوریت اهمیت جایگاه نقد ادبی با رویکرد انتقادها در ضعف خلاقیت هنری در روایت نقد آثار داستانی شرف و حضور داشتند. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید، امیدوارم هم شما نازنین شنوندگان، همان بدنه مسئولانی که یا الان برنامه رو شنیدن یا بسته اختصاصی صوتی در اختیارشون برای پاسخگویی قرار خواهد گرفت، توجه ویژه‌ای به روایت هر دو عزیز دلسوز و دغدغه‌مند یعنی جناب آقایان عباسلو و شاکری داشته باشد. بزرگوارانی چه ناشر چه اسامی که نام شما برده شد حتما فضا برای پاسخگویی در صورت نیاز و درخواستشون در همین برنامه خواهد بود و اون چنان شناختی از جناب شاکری دارم ایشان هم پای کار خواهد بود. تا فرصت شنیدار بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و من میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گل و شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گل و شکست. دعای
این شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاریست منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهی هم کن که چشم خیز من برار.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء.
مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره، منو ببر که خیلی
چون میگیرن.
بچه های بیگناه، مادرای بیپناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
پای همه اما از بالای افتادن، زخمی شدن اما شبیه کوب پایستادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که هر همچی براش این شخص در این کاره.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار دیگه برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه یا محل کار. اما بخش‌هایی از خونه یا محل کار رو ممکنه نیاز به گرمایش نداشته باشیم، چون ممکنه به عنوان انباری استفاده می‌کنیم یا کمتر استفاده میشه. پس اگر تو اون اتاق بخاری داریم میتونیم خاموشش بکنیم یا رو درجه بسیار کم نگهش داریم، فقط در حد پیلوتی که فقط لازم باشه بخوایم دور روشنش بکنیم، و اگر رادیاتور داریم اون رادیاتور رو میتونیم ببندیم. با همین اقدام ساده میتونیم کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز خونمون و در نتیجه کمک به کاهش هزینه‌ای که برای گاز باید پرداخت بکنیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون